جامعه علمی کشور، نخبگان کشور امروز احتیاج دارن به یک حرکت جدید، به یک خیز جدید.
شرکتی که داره ماشینالات فناوران تولید میکنه، دارو تولید میکنه، خدمات نرم افزاری میده، خدمات سلامت و غذا میده و به یک نحوی زنجیره ارزشش رو بسته به یک منطقه محروم.
ما رو جوری تولید کردیم توی 7 ریشه 8 ریشه بتونه مقاومت کنه.
محصول هوشمند تو حوزه آموزش و سرگرمی کودک.
آیا سرم زارو ریموت با تهران کار کنه؟ حوزه محتوا، حوزه برنامه نویسی، حوزه پشتیبانی سیستم.
آبادیران. به نام یکتای بی همتا. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. محسن رسولی هستم و شما دعوت میکنم شنونده آبادیران باشید. نوآوری برای آبادانی. و اما این آبادیران. محرومیت زدائی مقدمه پیشرفت کشور. محرومیت زدائی دو شکل و نمود عینی داره. یکی شامل اقدامات فوری و کوتاه مدت میشه که در زمان وقوع بلایای طبیعی یا اتفاقات غیر مترقبه ما میبینیم که حالا نهادهایی هم برای این اقدامات فوری در نظر گرفته شده، مثل هلال احمر و جاهای دیگه. و نمود دومش اقدام زیرساختی، زمانبر و بلند مدته. اون هم توی استانها و مناطقی که از دیرباز محروم بودن یا امکانات نداشتن یا مشکلات منطقه‌ای و جغرافیایی خاص اقلیم خودشون رو داشتن و مواردی از این دست. وظیفه و رسالت شرکت‌های دانش بنیان ذیل برنامه ملی آبادیران محرومیت زدائی زیرساختی و بلند مدت با نتایج مستمر و طولانی از طریق علم، از طریق فناوری، از طریق دستاوردهای دانشگاهیه. برنامه‌ای که مدت زمان زیادی از شروع به کارش نگذشت اما ثمرات و اخباری که ازش به گوش میرسه خیلی امیدوارکننده است.
مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. با ما همراه شین و حال و هواتون آبادی را نشه. خب در کنار آقای حیدری هستیم، مدیر عامل شرکت آریا پلاس. می‌خوایم ازشون خواهش کنیم که غرفه جذاب و رنگارنگشون رو برای ما توضیح بدن.
بفرمایید آقای حیدری. ما تولید کننده محصولات پلی‌اتیلن صنایع دریایی در کشور هستیم.
بله.
تنها شرکتی که داره کد آیسیک اختصاصی از وزارت صمت هست. ما تولید کننده انواع براکت کیج، قفس‌های ماهی، بویه‌ها در کلاس‌های مختلف، مثل بویه‌های نویگیشن، بویه‌های راهنما، مارک بویه‌ها و شناورهای مختلف و همچنین اسکله‌های شناور هستیم در حوزه صنایع دریایی.
درسته.
مجموع محصولات ما 450 قلم هست.
درسته. اگه بشه بریم بیشتر با محصولات آشنا بشیم. متشکرم.
بفرمایید. یوغبویه‌هایی هستش که برای انتقال آب از عمق دریاچه به سواحل هستش.
درسته.
آخرین پروژه در عراق اجرا شده و فاصله 2 کیلومتر از ساحل آب رو منتقل کرده.
صادرات هم داریم.
حتماً هم.
چند وقت فعالیت میکنید توی این حوزه؟
12 سال هستش که شرکت تأسیس شده و 2 واحد تولیدی هم داره.
آبادیران پارسال هم بودین؟
بله بود.
بسیار عالی. فکر میکنید چه کمکی میکنه نمایشگاه آبادیران به شما و همسال شما؟
در شناسوندن محصولات قطعا میتونه خیلی کمک خوبی باشه، ضمن اینکه یک وظیفه اخلاقی و ملی هم ما در آبادیران داریم و بحث رفع محرومیت زدائی و ایجاد شغل پایدار از طریق قفس‌های معیشتی هستش که تفاهم‌نامه هایی هم در این زمینه امضا شد.
غیر از عراق جای دیگه هم فعالیت می‌کنید؟
تقریباً 28 کشور رو مصادرات مستقیم و غیر مستقیم.
خیلی خوبه. تبریک میگم بهتون، انشالله که بدرخشید. متشکرم.
هایی وجود دارد برای کمک به مسئله تقویت تولید داخلی. یکی از لازمترین کارها این است که فعالیت‌های بنگاه‌های دانش بنیان تقویت بشود. اینی که ما رو علم و فناوری تکیه می‌کنیم فقط به خاطر این نیست که می‌خواهیم نصاب علمی خودمون رو بالا ببریم. پیشرفت علم و فناوری به پیشرفت اقتصاد کمک می‌کند. بنگاه‌هایی که دانش بنیان هستند می توانند به اقتصاد ملی کمک کنند.
حالا بشنویم نظرات مردمی رو از حضورشون در نمایشگاه آبادی را.
نمایشگاه آبادیران من اومدم، غرفه های خیلی زیادی رو دیدم. واقعا پیشرفت های چشمگیری داشته ایران ما توی این چندین سال اخیر و خیلی از غرفه ها رو من انتظارشون رو نداشتم در این حد پیشرفت.
اولین سال هست که به همچین نمایشگاهی اومدم. در کل خیلی برام جالب بود ماهیت همچین نمایشگاهی که افراد میان موفقیت‌ها و دستاوردهاشون رو میگن.
این نمایشگاه خب نمایشگاهی است که از نظر موضوع، نظر حیث این که خب چه کاری باید انجام بگیره، چه کاری قبلا انجام گرفته، برنامه‌های توسعه و آبادی ایران در سال‌های متمادی چگونه بوده و در برنامه‌های سال‌های آینده چگونه باید باشه، خب خیلی مهمه و میتونه تاثیرگذار باشه. از این جهت به نظر نمایشگاه آباد ایران میتونه این نمایشگاه خیلی متمایز باشه.
با توجه به اینکه از شهرها و نواحی مختلف کشور اومده بودن، شما غرفه هایی رو دیدید که حالا از شهرستان های دور افتاده محصولات خاصی آورده باشن، نظرتون رو میفرمایید درباره این غرفه؟
بله گفتم خیلی پویا بود تنوعشون. حالا تنوع استانی، عزیزانی بودن که از سیستان اومده بودن، عزیزانی بودن که از هرمزگان اومده بودن، از کردستان اومده بودن، حالا با لباس‌های محلیشون. هر کدوم اون هنرها و اون صنایع دستی و اون محصولات استان خودشون رو داشتن ارائه می‌کردن. نه تنها صنایع دستی، نه تنها اون محصول خاص خودشون، بلکه اون طرح‌های فناورانه برای منطقه خودشون.
غرفه اعضای مصنوعی رو سر زدم که دستی ساخته بودن که کاملا مشابه دست واقعی انسان بود و به حالا اون کسایی که نیاز داشتن و معلولیت داشتن توی این زمینه کمک می‌کرد که حالا اون نیازشون رو برطرف کنن و بتونن کارهای زندگیشون رو مثل آدم‌های عادی انجام بدن.
فضای کلی نمایشگاه به شدت خوبه، جذابه. حالا بخشای اولش زیاد وای نستادیم، بخشای انتهایی میگم بیشتر وای استادیم. شرکت‌های خیلی خوبی تشریف آوردن و به نظرم خیلی، من خودم خیلی استفاده کردم، حداقل از تجربهشون، از اینکه میتونستم ارتباط بگیرم، از اینکه میدیدم چه کشورم چه ویژگی‌هایی توش الان رشد کرده، چه شرکت‌های دانش بنیانی الان به وجود اومدن و دارن کار میکنن. برای خودم که یه دانشجوام خیلی انگیزه آفرین بود، خیلی روایت قشنگی بود واقعا از این چند سال مثلا پیشرفت و فناوری دانش بنیان بودن.
آبادیران اولین کاری که انجام میده از توان همشون استفاده میکنه برای اشتغال با آبادیران.
مفاصله خودمون میتونیم تولید بکنیم، مصرف کنندگان این محصولات مشکلاتش رو از بین میبره.
اگر کشاورزا بدونن چه سودی میتونن داشته باشن دیگه زمیناشون رو نمیفروشن.
منطقه محروم خیلی خورد پارکونی چی اتفاق نمیفته. تنها چیزی که ارزش افزوده بزرگ درست میکنه دانش، علم و فناوری. فناوری که میتونه ارزش چند برابری درست بکنه.
پهپادهای کشاورزی مصرف آب رو 98% تا 99% کاهش میده.
دستگاه و هر تولید دانش و هر تکنولوژی دیگه داشته باشید، برای حل هر مسئله از روستا و مناطق محروم ما کامل حمایت هامون رو پیش خواهیم برد.
آباد ایران.
همچنان شنونده آباد ایران هستید از شبکه رادیویی جوان و امشب داریم در مورد محرومیت زدایی به عنوان مقدمه پیشرفت کشور با استفاده از شرکت‌های دانش بنیان. نمیشه از علم و پیشرفت و شرکت‌های دانش بنیان حرف زد و از نقش دختران و زنان باسواد و تحصیل کرده کشور چیزی نگفت. بشنویم صحبت‌های معاون امور زنان وزارت کشور رو در این مورد.
خوبی رقم خورده الحمدلله به برکت این کاری که کار مبارکی که انجام شده تو بحث آباد ایران. مجموعه هایی که دوست دارن و دغدغه مندن که مسئله ای رو حل بکنن از جنس دانش بنیان هایی که مردمی هم هستن اتفاقا، اومدن اینجا به نظرم دست به دست همدیگه دادن که یه باری رو از رو دوش مردم و حاکمیت بردارن. این اتفاق فوق‌العاده خوب هستش. حالا از بین اینها خیلی از این دغدغه‌مندان خانم بودن، خودشون به عنوان یک خانم دانش بنیان تو مجموعه‌هایی که دانش بنیان هستن اومده بودن، فکر کرده بودن و مسئله ها رو داشتن حل می‌کردن. اینکه مسئله رو پیدا بکنی، یعنی این مسئله چیست، خودش به نظر من نیمی از راهکار اصلی توش هستش، مسئله پیداش. خب این خیلی اتفاق خوبی. و اینکه چطور از ابزارهایی که دانش بنیان هستن برای حل مسئله استفاده بکنی اتفاق بازم خوبی بود. اینجا فضایی که ایجاد شده بود، نهادها اومده بودن تقاضاها و نیازهاشون رو مطرح کرده بودن و از نزدیک با هم دیگه تعامل داشتن، خیلی بر من جالب بود. دوستانی که تو حوزه هوش مصنوعی، اتفاقا خانم هم بودن، اونجا داشتن توضیح میدادن، میگفت ما هیچ وقت فکر نمی کردیم این همه اطلاعات وجود داشته باشه و ما مثلا از این اطلاعات ما میتونیم با یه هوش مصنوعی این اطلاعات رو براشون آنالیز کنیم، تجزیه تحلیل کنیم، در اختیارشون قرار بدیم، سرعت بخشی بکنیم به کارشون، کیفیت کارشون رو ببریم بالا. بعد میگه هر دو طرف هیجان زده بودن، همون هایی که داشتن یه سری کار میکردن روی بحث دام بود. خیلی جالب بود برای من، هیچ وقت فکر نمیکردم مثلا این فرایندی که ایجاد میشه با دانش بنیان سرعت بخشیده شده بود، هدفمند شده بود. این اتفاق به نظر من خیلی خوبه. یه وقتی میگیم از جنس اینه که ابلاغ کنید این کار انجام بشود، توی نامه میاد، مطلب خونده میشه، اما اینجا اینا با همدیگه یک تعامل دیگه انسانی بود و مسئله هاشون رو با همدیگه رد و بدل میکردن. خیلی خوب در واقع مسئله تقاضا داشت مطرح میشد، از اون سمت هم راهکارهایی در واقع مطرح شده بود، هم از جنس مسئله هایی که حالا ناظر به حل محرومیت هست و محرومیت زدایی هست، هم با رویکردهایی که در واقع میتونه توانمندسازی رو براشون ایجاد بکنه. حالا دیدم دوستانی که مثلا خانم‌هایی که تو بحث مخاطبشون کسانی بودن، یعنی حمایت میکردن و داشتن کار انجام میدادن و کار رو سپرده بودن به خانم‌هایی که حالا به خاطر شرایط خاص و ویژه‌ای که داشتن الان باید نانآور خونه میبودن. این یه اتفاق خوبی بود که داشت در موقع این حمایت صورت می گرفت. الحمدلله کارافرینا با یک نگاه نوآورانه، من با یک سری از دوستان خانم هایی که الان اینجا نشسته بودن با هم صحبت می کردم، می گفتم خانم ها رو خدا بهشون یه ویژگی های خاصی داده، ریزبینی با ریزبینی میرن مسئله ها رو، فرایند ها رو در میارن. ما یه وقتایی مشکلمون از جنس این هستش که تو فرایند هامون مسئله و مشکل داریم. اینها میتونن، اینها نشستن فرایند ها رو در آوردن، به عنوان یک راهکار مطرح کردن و به نظر من امیدوارم که مثل الحمدلله سال گذشته که آباد ایران اولین دورش برگزار شد و امسال دومیش برگزار شد، انشالله در مسیر استمرار پیدا بود.
Thank you.
به لحظات پایانی آبادیران امشب رسیدیم. با شما در این برنامه از محرومیت زدایی به عنوان مقدمه‌ای برای پیشرفت کشور گفتیم. به صرف اینکه چند تا شرکت دانش بنیان بیان راه حل بدن، میدونیم که فایده ای نداره. امیدوار نمیشه بود. باید بودجه اختصاص پیدا بکنه به شرکت ها، به تحقیقاتشون، به نتایج و راه حل هایی که ارائه میدن شکل اجرایی بگیره، نه اینکه برای بیلان کاری به همین 4 تا خبر و دستاورد آماری که تأثیری هم توی محرومیت زدایی ندارن به شکل عینی بسنده کرد. این باعث میشه که روند و مسیر و جاده‌ای که برنامه ملی آبادیران به دنبالش هست به سرمنزل مقصود نرسه. خدای ناکرده رسیدن به ایران آباد همت همه جانبه میخواد. همه قوا و تمام توان کشور باید در اختیار محرومیت زدایی باشه، اون هم از طریق علم و فناوری و دانش که از دیرباز نشانی درخشان بر سر ایرانیان بوده. به امید ایران آباد. خیلی خوش.
سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند.
به تو نویسد تاریخ خویشتن مه و سال.
گفتار اندر آفرینش آفتاب، ز یاقوت سرخ است چرخ کبود.
به تو نویسد تاریخ خویشتن مه و سال.
ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سر زیر دست من است.
تاریخ را ورق می‌زنیم، هر کسی آن کند که از اصل و گوهر وی سزد. تاریخ نوشت.
تاریخ نوشت. فصل دوم. این شهر پر از شعر.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. در نوبت پیش پایان پیام فریدون رو به فرستاده سلم و تور خواندیم و دیدیم که فریدون به هیچ وجهی حاضر نمیشه که کوتاه بیاد و همچنان دنبال کینخواهی از خون پسر کوچکترش ایرجه. فرستاده سلم و تور رو با دست خالی برگردوند. در این نوبت ادامه داستان رو میخونیم تا ببینیم فرستاده سلم و تور وقتی برمیگرده چه پاسخی به پسران میده و اونها چه تصمیمی میگیرند و چکار میکنند. فرستاده کان هول گفتار دید، نشست منوچهر سالار دید. بپژمرد و برخاست لرزان ز جای، همانگه به زین اندر آورد پای. وقتی فرستاده سلم و تور آن هول گفتار، آن حرفهای هولانگیز و ترسناک و خوف برانگیز فریدون رو شنید، بلند شد و برگشت با حالت لرزان سوار اسب شد. همه بودنی ها به روشن روان، بدیدان گران مای مرد جوان. هرچی لازم بود رو فرستاده دیده بود. در واقع فریدون نشان فرستاده داده بود، هم به دیدار و هم به گفتار، که با تور و با سلم گردان سپهر، نبس دیر چینندر آورد به چه. چه چیزی فرستاده فهمیده بود از این رفت آمدها، از این گفتگوها؟ این که روزگار خیلی موافق با سلم و تور نخواهد بود و چرخ روزگار به بدی خواهد گشت. یعنی فرستاده وقتی حرفای فریدون رو شنید و پیشگاه و درگاه فریدون رو دید، شستش خبردار شد که اوضاع خوب نیست و در آینده ستاره اقبال این دو برادر رو به افول خواهد گذاشت. آمد به کردار باد دمان، سری پرز پاسخ دلی پرگمان. به دیدار چون خاور آمد پدید، به هامون کشیده سراپرده دید. در نوبت‌های پیش عرض کرده بودم خدمتتون که خاور یکی از معانیش که در شاهنامه هم به کار رفته و بسیار هم دیده میشه، معنی غرب رو میده، برعکس اون چیزی که ما امروزه معنی شرق رو از این واژه در نظر داریم. وقتی فرستاده اومد به غرب، جایی که سلم پادشاهی میکرد، دید که سراپرده در هامون گذاشته شده، یعنی سلم و تور خیمشون رو در صحرا گذاشتن، قرار دادند. بیامد زبالای پرده سرای، به پردن درون بود خاور خدای. فرستاده رفت به پرده، جایی که خاور خدای بود، یعنی پادشاه خاورستان. یکی خیمه پرنیان ساخته، ستاره زده جای پرداخت. ستاره یکی از معانیش که در متون کهن به کار رفته، نوعی پشه‌بند بوده، پارچه خیلی نازک و خنک که مگس و پشه و حیوانات موزی نتونن ازش عبور کنن. دید که در اون خیمه بزرگ خاور خدای، یعنی سلم، اونجا دو برادر ستاره زدند، اون پشه‌بند رو هم قرار دادن که اذیت نشن و جای رو هم پرداختن، یعنی غریبه نیست، اونجا خالی شده. بیامد همانگاه سالار بار، فرستاده را برد زی شهریار. سالار بار رئیس تشریفات بوده، اومده و فرستاده رو برد به محضر پادشاه. نشستنگهی نو بیاراستند، ز شاه نوآیین خبر خواستند. سلم و تور از فرستاده پرسیدن خب از شاه نوآیین چه خبر؟ یعنی از شاه جدید. شاه جدید کی بود؟ منوچهر، نوه ایرج.
چه ظالم های بسیار است، چه ظالم های بسیار است، لیکن من نمیدانم که خوردم از دهان بندی در این دریا، در این دریا کفی افیون.
بجستند هر گونه ای آگهی، ز دیهیم و ز تخت شاهنشاهی. خبر گرفتند، گفتند چه خبر از تاج پادشاهی، از تخت پادشاهی. تاج و تخت مجاز از پیشگاه و دربار بود. منظورشون این بود که اوضاع و احوال دربار پدرمون چطوره؟ آیا کارها به سامانه؟ آیا همه سر جای خودشون قرار دارند؟ ز شاه آفریدون و از لشکرش، ز گردان جنگی و از کشورش. و دیگر ز کردار گردان سپهر، که دارد همی با منوچهر مهر. گفتند از پدرمون فریدون چه خبر، از لشکر ایران، از پهلوانان و سرداران جنگ چه خبر، آیا اونها سر کارهای خودشون بودند؟ بعد به ما بگو از گردش روزگار، به ما بگو که آیا روزگار با منوچهر سر مهر داره؟ یعنی آیا منوچهر اوضاع احوالش مرتبه؟ آیا تونسته بر تخت پادشاهی بشینه؟ آیا ما باید احساس خطر بکنیم از منوچهر؟ در واقع فرستاده فقط پیغام رو نبرده و بیاره، قرار بوده نشان شناسی هم بکنه از دربار. اگر خاطرتون باشه در نوبت‌های پیش دیدیم که وقتی فرستاده میخواست بیاد به درگاه فریدون، فریدون چه تشریفاتی دید و بر تخت نشست، منوچهر رو بر دست راست خودش قرار داد و پیلان جنگی رو بر درگاه به صف کرد، پهلوانان و جنگاوران رو ردیف کرد. اتفاقا فریدون هم میدونست که فرستاده قرار نشان شناسی بکنه و ببینه چه اتفاقی در دربار میفته که اینها رو خبر بده به سلم و تور. و دیگر ذکردار گردان سپهر که دارد همی با منوچهر مهر، بزرگان کدامند و دستور کیست، چه مایستشان گنج و گنجور کیست. سلم و تور از فرستاده میپرسند که کیا الان سر کارند در درگاه پدر ما فریدون؟ دستور کیه؟ دستور یعنی وزیر. وزیر دربار کیه؟ کارها به دست کی انجام میشه تو درگاه فریدون؟ گنجشون چقدره؟ پشتوانه مالی فریدون چقدر زیاده؟ چقدر پول دارن؟ آیا میتونن با ما بجنگن؟ گنجورشون کیه؟ چه کسی قرار این پولها رو خرج کنه؟ چرا فردوسی میاد اینها رو میگه از دهان سلم و تور؟ چرا سلم و تور دارن اینها رو میپرسن از فرستاده؟ چون برای جنگ کردن باید بدونن که پشتوانه مالی و اقتصادی اینها چقدره. اینها نشون میده که آیا ما میتونیم با اونا بجنگیم یا نمیتونیم بجنگیم. سلم و تور میخوان این رو بفهمن. اناندار چندند و سالار که، ز جنگاوران نامبردار که. دوباره میپرسن میگن اناندار لشکر کیه؟ سالار درگاه کیه؟ سپهبد یا سپهبد اینا کیه؟ سردار اینها کیه؟ کدوم یکی از جنگاورا حضور داشتن در دربار وقتی رفتی؟ میخواد ببینه آیا اختلافی در دربار افتاده؟ آیا تشتتی وجود داره یا نه؟ یا همه پهلوانا، همه جنگاورا ذیل نظر و تشخیص فریدون عمل میکنن؟ خب شنونده های جان و گرامی، براتون خوندیم که فرستاده سلم و تور از درگاه فریدون برگشت با دست خالی و حرف های سرد، سرشار از کینخواهی فریدون. در این نوبت دیدیم که سلم و تور چقدر دارن از فرستاده سوال میکنن و میخوان ببینن آیا تاب جنگ با فریدون رو دارند یا نمیتونن به جنگن و باید دنبال راه‌های دیگه‌ای باشن. در نوبت بعد پاسخ فرستاده رو میخونیم که ببینیم چقدر مفصل فرستاده برای اینها توصیف میکنه دربار منوچهر رو و چقدر مهمه این آداب و آیین و این شیوه های دربار و درگاه در پادشاهی ایرانیان باستان.
سیاوش نیم از فریزادگان، از ایرانم از شهر آزادگان، که ایران بهشت از یابوستان، همی بوی مشکای دست دوستان.